بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آية محل بحث سورة فتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا آية 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ترجمه این آیه کریمه این است: خداوند از مؤمنان راضی و خوشنود شد هنگامی که در زیر آن درخت با تو ای پیامبر بیعت کردند. پس آنچه در دلهایشان بود از ایمان و وفا و صدق می دانست و از این آرا بله پس از این آرامش را بر آنها نازل کرد و فتح و پیروزی نزدیکی را به عنوان پاداش نصیب آنان گردانید و فتح و پیروزی نزدیکی را به عنوان پاداش نصیب آنان گردانید. این آیه جریان و شرحی داره و آن عبارت از اینه که پیامبر اکرم در سال ششم از هجرت به عزم مکه و زیارت خانه خدا با گروهی از اصحابشان رهسپار به سوی مکه شدند، از مدینه رو به مکه آمدند. یک منزلی مکه بود که در آنجا فرود آمدند، کنار یه چاهی بود، آنجا منزل گرفتند و فرود آمدند و نام آن چاه عبارت از حدیبیه بود. اصل اسم این چاه حدیبیه بود است. یک قریم اونجا درست شده بود، اون را هم به نام حدیبیه می خوندند. پیامبر بزرگوار با اصحابشون با این جمعیت که در نقلی حدود 1400 نفر بودند در کنار همین چاه، لابد خارج قریه فرود آمدند و بار انداختند. از اون طرف خبر به مشرکین مکه رسید که پیغمبر اسلام با یک گروهی متراکم رو به سوی مکه می آیند. خب اینها هرگز تصور نمی کردن که پیغمبر اسلام که یه روز فراری از اونجا بیرون رفته و امن و امان نداشته، حالا با یک جمعیتی بیاید و وارد مکه بشود، احتمالات وحشتباری برای خودشون می دادند از آمدن رسول الله، ارواح العالمین له الفدا. و روی همین جهت شخصی به نام بدیل ابن ورقا به نمایندگی از قریش آمد از مکه به یک منزلی در همون حدیبیه و حضور پیامبر اسلام مشرف شد و عرض کرد که قریش اتفاق کردند همه با هم مصمم که از آمدن شما ممانعت بکنند و نگذارند که شما وارد مکه بشوید. رسول خدا فرمود ما به قصد جنگ بیرون نیامدیم، من فقط برای زیارت آمدم، میخوام اعمال و عمره رو انجام بدم و شترانی که همراه داریم در اونجا قربانی میکنیم و حتی گوشتهای آنها را برای مردم مکه میگذاریم و میرویم. حال اگر قریش ممانعت بکنه و نگذارد که من به مکه بیام، به ضرر خودشون تمام خواهد شد، به زیان اونها هست، برای ما مشکلی نیست، ما هم قصد جنگ نداریم. این آمد و به رسول خدا مطلب قریش را رسانید و رسول خدا هم اینطور جوابش دادند و رفت، ولی مشرکان مکه به این قانع نشدند و مصمم بودند بر سر پیمانشون که در مقابل رسول خدا بیستند و از ورود آن حضرت به مکه معظمه جلوگیری بنمایند. یک کس دیگر به نام عروه ابن مسعود ثقفی که مرد خردمندی بود در میان کفار، از طرف مردم آمد و مردم مکه آمد خدمت رسول خدا و همین جریان را تکرار کرد که قریش همه با هم یک زبان و متحد المعال متفق شدن که مقابل شما بیستن و نگذارن که شما وارد بشید. ضمناً در همین ساعات و لحظاتی که حضور پیامبر بود، عظمت پیغمبر را خیلی دریافت کرد و احترام خاصی که اون بزرگوار در انظار مردم داشت، به طوری که اگر رسول خدا صحبت می کرد دیگه همه ساکت بودن. یه حالا یه فقرش هست که اگر اون حضرت لب به سخن باز می کرد دیگه همه محو و مات و خاموش به احترام رسول الله و کلن مقابل اون حضرت صدا را بلند نمی کردن. خیلی برای حضرت احترام قائل بودن. خب این ادب برای انسان نعمت بزرگی هست، مخصوصا اگر یک کسانی محور کارشون یک شخصیت الهی باشه، به او ادب بکنن مکتب او را به سرعت به جلو خواهند برد. این عروه ابن مسعود برگشت به مکه و به مردم رسانید که این خیلی محترم هست و مطاع است، هر امری بکنه آنان انجام میدهند و صلاح نیست که با ایشون در بیفتید، با اینکه کافر بودا ولی عقل برای انسان خوبه، ادب برای انسان خوب است، ولو کافرم باشه. معذالک قریش اعتنا نکردند و توجه ننمودن تا بالاخره پیامبر بزرگوار عثمان را فرستاد به مکه که برود اوضاع را از نزدیک ببیند و مطالبی به آنها برسونه که این سفر به خوبی انجام بشه. واقعا پیغمبر قصد جنگ نداشتند، میخواستند زیارت بکنند. طول کشید آمدن این فرستاده پیغمبر و لذا انتشار پیدا کرد که فرستاده رسول الله به مکه او را کشتند و سبب تأخیرش این هست. 10 نفر دیگر هم پیامبر فرستاده بود، اونها هم خبری ازشون نشد. اصحاب خیلی ملتهب و مضطرب شدن. حالا یک منزلی مکه هست، لذا در میان اضطراب اونها و التهاب اونها که چه شد، باید چه کار کرد، رسول خدا آمدند و زیر درختی جا گرفتند. اصحابشون هم حول و حوشون بزرگوار نشستند و همونجا پیغمبر اسلام یک بیعت صمیمانه از اونها گرفت. همه بیعت کردن با رسول خدا و مراد از بیعت عهد و پیمان وفاداری است حتی الموت، که ولو پای جانمون باشه، ولو به مرگ ما تمام بشه، ما از تو حمایت میکنیم و تو را رها نمیکنیم. این بیعت انجام شد که اسمش هم هست بیعت حدیبیه، پیمان حدیبیه، چون کنار همین چاه حدیبیه انجام شد. و گاهی از اوقاتم به عنوان بیعت تحت شجره، یعنی زیر درخت، به همین مناسبتی که عرض کردیم. و گاهی از اوقاتم و شاید معروفتر به عنوان بیعت رضوان خونده میشه، بیعت رضوان. این بیعت رضوان راجع به اون که بیعت حدیبیه که معلوم بود اسم اون چاه دیگه، بیعت هم کنار اون چاه انجام شد. تحت شجره واضح است که زیر درخت انجام شد. چرا معروف شد به بیعت رضوان؟ این دیگه منشأ قرآنی داره. همین آیه که امروز تلاوت کردیم، وقتی بیعت انجام شد آیه نازل گردید، لقد رضی الله عن المؤمنین، به جد و به تحقیق که خداوند متعال از مؤمنین راضی و خوشنود گردید. از یبایعونک تحت الشجره، اون هنگامی که در زیر درخت با تو بیعت کردن ای رسول ما، البته خدا راضی میشه، البته خدا خوشنود است، برای خاطر این که پیمان اطاعت با رسول الله در معنی پیمان اطاعت از خدا میباشد، جدا نیست، مساوی و مساوق و ملازم هم هستند. خدا خوشنود گردید اون زمانی که با تو در زیر درخت بیعت کردن. فعلم ما فی قلوبهم، خدا عالم هست به آن که در قلبهای اینهاست، از صفا و صمیمیت و خلوص و صدق. چون یک کسانی هم ممکنه بیان اظهار ارادت بکنن ولیکن خلوصی نداشته باشن، ولی اون زمان خالصانه با رسول الله بیعت کردن. البته این نکتم تذکر میدم که در همین سوره در آیات قبلی اونجا شرط این بیعت رو ذکر کرده است که به شرط این که نقض نشه و روی پیمانشون تا آخر بمانن که فرموده های پیغمبر رو احترام بگذارن. لذا یک کسانی اگر در این بیعت رضوان بودند و بعدهای حرکات نامناسبی بعد از پیغمبر انجام دادند، نمیشه گفت که اینها رو خدا فرموده لقد رضی الله عن المؤمنین، خدا از اینها راضی. بله اون موقع ممکنه خدا راضی باشه به شرط آن که نقض نشه، اما اگر پیغمبر از دنیا بره اینا برخیزن مقابل پیغمبر و بدن پیغمبر رو زمین باشه، اونها مشغول ریاست طلبی باشن، کجا به آیه عمل کردن؟ پس این که در بعضی از کتب این آیون تمسک به این آیه میکنن، جوابش در خود این سوره آمده به شرط این که نقض نکنند. خب این آیه کریمه از یبایعون که تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم، چون خدا دانست که اینها از روی خلوص بیعت کردند، اطمینان و آرامش در قلبهای اینها نازل کرد و جا داد که دیگه راحت باشن. وقتی قلب انسان مورد عنایت خدا باشه دیگر استراب نداره، فوقش آنه که کشته میشه. و آخر کار میفرماید و اثابهم فتحا قریبا، به عنوان پاداش یک فتح قریبی، فتح نزدیکی شامل حال اونها خواهد شد و نصیب اونها میکنه. حالا در این فتح قریب هم یک مختصر اختلافی است، بعضی گفتن مراد فتح مکه است، لکن اکثر مفسرین برانن که مراد فتح خیبر هست، چرا که در خیبر خیلی غنایم به دست آمد، یه پیروزی بسیار مهمی بود، چرا که یهودی ها با پیغمبر خیلی عناد داشتن، از مشرکین هم کارشون مشکل تر بود. خب حالا این آیه و این جریان آیه کریمه به چه مناسبت این آیه را عنوان کردیم؟ با این که بحث ما راجع به آیاتی است که مربوط میشه به مولای ما حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، از دو جهت این آیه ارتباط با مولای ما امیرالمؤمنین علی علیه السلام داره، از دو جهت. یک جهتش عبارت از اینه که این بیعتی که انجام شد، اول کسی که بیعت کرد امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود و سبقت در این میدان برای علی علیه السلام، چنانی که از این عبارت این مطلب را به خوبی استفاده می کنیم که امام صادق علیه السلام می فرمایند حضرت علی علیه السلام یه نامه‌ای به معاویه نوشتن بنا به نقل امام صادق علیه السلام، و در اون نامه به معاویه این جمله را نوشتن: انا اول من بایع رسول الله صلی الله علیه و آله تحت الشجره فی قوله لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره. حضرت امیر این را به عنوان مفخر بزرگ خود، افتخار بزرگ برای خیشتن، این را به معاویه نوشتن که ای معاویه من اول کس هستم که در تحت شجره زیر درخت با رسول خدا بیعت کردم، در اون گفتار خداوند لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، من اول کس هستم. پس این آیه اولا مولای ما رو میگیره، امام امیر المؤمنین علیه السلام، لقد رضی الله عن المؤمنین، اول کار لقد رضی الله عن علی ابن ابی طالب علیه السلام. بله، لقد رضی الله عن المؤمنین، خداوند متعال از مؤمنین راضی شد. چه رسه به اون کسی که اول کس بود که آمد و با رسول خدا بیعت کرد. این یک مطلب، یه جهت ارتباط که خودشون این را به عنوان افتخار خودشون ذکر کردم. جهت دوم در ارتباط این آیه با مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، این را از مناقب خوارزمی نقل می کنم. به واسطه مناقب خوارزمی، خوارزمی از علمای اهل سنت هست نه از شیعه. کتابی داره به نام مناقب، عده ای هستن از علما شیعه و سنی کتاب مناقب نوشتن، یعنی مناقب علی ابن ابی طالب. اون مناقبی که مال شیعه از خیلی معروفه، مناقب و آل ابی طالب، مؤلفش ابن شهرآشوب مازندرانیه. ولیکن این مناقب که حالا دارم ازش نقل میکنم مال خوارزمیه که اون از علمای اهل سنت هست. او در کتاب خودش گفته است، بر این که نقل شده که جابر میگوید ما در روز حدیبیه 1400 نفر بودیم. اختلافی هم در این جهت هست راجع به جمعیت اونها، که انه معروفش همینه که 1400 نفر با پیغمبر اسلام بودن، میخواستن به مکه بیان. بعد پیامبر به ما فرمود شما امروز بهترین اهل زمین هستید، پس ما در زیر اون درخت بیعت کردیم که تا مرگ از رسول خدا حمایت بکنیم. و اول الناس به هذه الآیه، جابر میگه ها، اول الناس به هذه الآیه علی ابن ابی طالب علیه السلام، شایسته ترین تمام مردم به این آیه علی علیه السلام است. شهد الانام بفضله حتی الادا والفضل ما شهدت به الاعدا. اهل سنت هم هست، این رو نقل کرده که جابر گفت رسول خدا فرمودن اولای تمام مردم به این آیه علی ابن ابی طالب هست، از همه به آیه سزاوارتر. حالا چرا؟ لأن الله تعالی یقول، چون خدا در همین آیه می فرماد و اصابهم فتحا قریبا، خداوند به عنوان ثواب و اجر این مردم که با اون بزرگوار در اون شرایط خطرناک که مردم مکه وحشیهای عنود و متعصب یک دل و جان شده بودن برای این که رسول الله را قلع و قمع بکنند و یاران او را، اینا آمدند و در همون لحظه با پیغمبر اسلام بیعت کردند که ما تا مرگ با تو خواهیم بود. اون وقت خدای متعال پاداش به اینها داد و اصابهم فتحا قریبا، یه فتح نزدیکی. در این روایت اینطور آمده است که یعنی فتح خیبر، این فتح قریب را می‌فرماد یعنی فتح خیبر. البته گفتم حالا اگر یه وقت تو کتابی خوندید اونم وارد شده است، ولیکن شاید یکی دو نفر اون را ذکر کردن، لیکن این مطلب مشهور میان مفسرین هست با قرائن زیاد که مراد فتح خیبر هست. خدا این فتح را نصیبشون کرد به عنوان پاداش کار اونها، فتح خیبر. خب حالا فتح خیبر به دست کی انجام شد؟ کی آمد فتح کرد خیبر را؟ کی مقابل مرحب خیبری ایستاد؟ چه کسی مقابل یهودهای متعصب و جاهل و پر از کینه و عناد ایستادگی کرد؟ امام علی ابن ابی طالب، و کان ذلک علی ید علی ابن ابی طالب علیه السلام. فتح خیبرم به دست امام علی ابن ابی طالب انجام شد. شک نداره که دیگه همه میدانن که فاتح خیبر امام علی ابن ابی طالب است. اون در رو کی از جا برکند و پرتاب کرد به چند متری؟ امام علی ابن ابی طالب علیه السلام. کی وارد شد در حصون اونها و قلعه های اونها و راه رو برای مردم باز کرد؟ امام علی ابن ابی طالب. پس و اصابهم فتحا قریبا، غرض اینه که خدا پاداش این مردم داد به دست علی ابن ابی طالب. این مفاد آیه میشه، به دست علی پاداش اونها رو داد، فتح خیبر شد و این قد غنائم به دست آوردن. این دو نقطه نظری که در این آیه کریمه به چشم میخوره و رابطه آیه را با امام علی علیه السلام بازگو میکنه. خدا همه ماها را با علی و آل علی محشور بکنه. این کلمه عرض بکنم که بس ناقص نمانه، بالاخره آمدن، عثمانم برگشت و آمد حضور پیغمبر اسلام و اونها وحشت زده شده بودن و آمدن با پیغمبر اسلام قرار صلح بستن. مواد دیدار صلح‌نامه یکی از موادش اینه که پیغمبر امسال برگرده، با اینکه نزدیک مکه بودن، سال دیگر بیان مکه، اون وقت آزاد باشه براشون. امضا هم شد، پیغمبرم قبول کرد، چون بناشون نبود که تا ممکن هست بله کارها به بدی و به سختی و به جنگ و جدال منجر نشه، لذا رسول خدا صلح را قبول کردند و امضا کردند. با اینکه آمده بودن یک منزلی مکه، معذالک برای خاطر این قرار صلح برگشتن با همون جمعیت به مدینه طیبه، ولی سال بعد دیگه آمدن راحت اعمالشون را انجام دادن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.